وزیر بهداشت ایران از اعزام تیمی پزشکی برای بیماریابی خانه به خانه مبتلایان به ویروس کرونا خبر داده.
ممکنه همین پرسشگرها، یعنی این 300 هزار نفر، ناقلان این ویروس باشن.
ترکیه میگوید فعلا قصد رویارویی با روسیه و ایران را ندارد. و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان نیروهای ویژه به مرز یونان و ترکیه اعزام کرده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران به تازگی از اعزام 300 هزار اکیپ پزشکی و درمانی برای غربالگری کرونا و بیماریابی خانه به خانه مردم از روز سه‌شنبه خبر داده. بیشتر در گفتگو با آلان توفیقی، پزشک و کارشناس بهداشت ساکن فرانسه، درباره میزان تاثیرگذاری این شیوه برای بیماریابی و درمان پرسیدم.
این طرحی که اینها دارن تحت عنوان بیماریابی خانه به خانه کرونا ویروس، اولا یک طرح پایش نشده است، یعنی هر طرح علمی ابتدا باید در یک محیط محدود و کوچک آزمایش بشه، نتایج اون به دست بیاد و بعد اگر قابلیت تعمیم داشته باشه اون رو در سراسر کشور اجرا بکنن. بسیاری از کارشناسان معتقدن که این طرح ابعاد روانشناختی که ممکنه داشته باشه در این طرح در نظر گرفته نشده، یعنی اینکه شما وقتی که میری جلوی خونه افراد و از اونها در مورد ویروس کرونا سوال میکنید، با چه هدفی هستش؟ آیا امکانات کافی برای مثلا انجام تست های تشخیصی دارید یا عملا فقط یک پرسشگری است؟ و در این حال یک نکته‌ای که وجود داره اینه که ما الان در پیک بیماری هستیم، ممکنه همین پرسشگرها، یعنی این 300 هزار نفر، ناقلان این ویروس باشن که هنوز به مرحله علامتدار نرسیدن و خودشون ای بسا باعث انتشار بیماری بشن، و یا اینکه نه، اصلا این افراد با مراجعه به خانه ها این ویروس رو از کسانی که در واقع اون رو دارن دریافت بکنن. به نظر من این طرح یک طرح خام و نپخته هستش که اساسا معلوم نیست هدف اون چی هستش. آیا هدف غربالگری است یا هدف فقط به دست آوردن یک آمار؟
امروز دوشنبه هم تیمی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت وارد تهران شدن، البته با خودشون محموله ای از تجهیزات پزشکی رو هم به ایران بردند. به نظر شما چقدر این محموله میتونه مؤثر باشه؟
با توجه به که کمبودهایی که مرتبا اعلام میکنن مخصوصا در زمینه کیت‌های تشخیصی، این میتونه تا حدود زیادی کمک کننده باشه. در این حال ببینید، به دست آوردن آمار دقیق و انتقال اون به مراکز و مراجع زیرب چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور مثل سازمان بهداشت جهانی، در رفتارشناسی ویروس و پیدا کردن راه حل برای درمان اون در سطح دنیا میتونه اهمیت داشته باشه. به خاطر همین فکر میکنم حضور این گروه از سازمان بهداشت جهانی هم میتونه در انتقال پروتکل های جدید و روش ها و متد هایی که در دنیا امروز معتبر هستش و به اون اسناد میشه، به تیم های ایرانی مؤثر باشه و هم این که میتونه در جمع آوری دقیق تر آمار و اطلاعات در ایران اون هم باز مؤثر باشه که کمک بکنه به درمان بیماری در ایران و در سطح دنیا.
سه کشور اروپایی، بریتانیا، آلمان و فرانسه، هم پیشنهاد کمکی 5 میلیون یورویی به ایران برای مقابله با ویروس کرونا کردند.
ظاهرا این سه کشور محموله هایی هم ارسال کردن به ایران، ولی خب واقعیتش رو بخواید در این مرحله من فکر میکنم که سازماندهی امکانات داخل کشور از دریافت مثلا یک سری منابعی که عمدتا ممکن است فقط به صورت اعتبار باشه خیلی مؤثرتر و مهمتره. ما در حال حاضر در داخل کشور هم منابع و مراکز بهداشتی داریم که اگر به درستی سازماندهی بشن، اگر به اندازه کافی بتوانن در جامعه ایجاد حساسیت بکنن و آموزش بدن. ببینید بیماری مثل کووید 19 چون درمان نداره و واکسنی هم برای اون نیست، مهمترین اصل آگاه کردن مردم، آموزش اونها در مورد یک سری اصول ساده مثل شستن مرتب دست‌ها، کاهش حضور در محل‌های شلوغ و موارد اینچنینی هستش که به نظر من میتونه بسیار موثرتر باشه. البته دریافت کمک‌های جهانی هم به نظر من در بهبود کیفیت و ارائه روش‌های درمانی جدید و یا حتی اگه لازم باشه ایجاد آزمایشگاه‌های مجهزتر و یا تجهیز بیمارستان‌ها به امکانات مورد نیاز با توجه به اینکه ایران در تحریم بوده میتونه طبیعتاً در کاهش درد و رنج مردم که متاسفانه به خاطر این بیماری الان در یک وضعیت روحی نامناسبی هم قرار گرفتن میتونه مؤثر باشه.
توضیحات آلان توفیقی، پزشک و کارشناس بهداشت ساکن فرانسه را میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایالت نیویورک در آمریکا نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا جدید را تایید کرده. به گفته فرماندار این ایالت، بیمار در حال حاضر در خانه خود در قرنطینه به سر می‌برد. پیشتر در گفتگو با روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، در این باره پرسیدم.
دیروز بود که به حال رسما فرماندار نیویورک اعلام کرد که اولین مورد کیس کرونا در منهتن نیویورک رسما تایید شده و طبق اطلاعاتی که اعلام شد که کسی بودی که از ایران اومده و این موردی هستش ما باش مواجه شدیم، ولی از تقریبا هفته گذشته بود که بعد از اینکه وزارت بهداشت امریکا اعلام نگرانی کرد و اعلام آماده باش کرد و شهر نیویورک و ایالت نیویورک اقداماتی رو شروع کرد، از جمله به حال مجموعی از نامه‌نگاری‌ها به ادارات و جای عمومی از جمله مدارس ارسال شد برای اینکه بتونن به اصطلاح پیشگیری‌ها رو شروع کنن و بیشتر به اصطلاح دقت بکنن، هرچند قبل از اونم به حال افکار عمومی اینجا پیگیر موضوع بود، ولی خب موضوع خیلی جدی‌تر شده. من در طول یکی دو روز گذشته دیدم که این حجم حضور شهروندا برای تایید مواد ضد عفونی کننده و ماسک خیلی بیشتر شده و اکثر فروشگاه‌های اصلی بزرگ در شهر نیویورک این لوازم بهداشتی کمیاب و تقریبا بعضی ها نایاب شده و اینم یکی از تبعات اون هشداری هست که هفته قبل از طرف مقامات نیویورک ارائه شده.
آخرین وضعیت گسترش ویروس کرونا در جهان چه هست؟
طبق آخرین اطلاعاتی که در منتشر شده تا صبح امروز، آمارای کلی به حال سازمان بهداشت جهانی گفته که 89,000 نفر در کل دنیا مبتلا شدن به این ویروس و تا این لحظه بیش از 3,000 نفر سر این بیماری به حال فوت کردن و طبق آماره هم که حداقل از برخی از سازمان ها اشاره کردن بین 62 تا 70 کشور در دنیا هستش که نمونه به اصطلاح تایید شده این ویروس کرونا درشون به ثبت رسیده و اعلام شده و این نشون میده که این یک موزل جهانی هستش و این آمارا و ارقام ها نشون میده که گسترش این ویروس در طول مدت چند هفته اخیر و چند روز اخیر شدت بیشتری پیدا کرده.
به گفته یکی از مقام‌های ارشد سازمان جهانی بهداشت، بیشترین نگرانی درباره چند کشور از جمله ایران، ایتالیا، کره جنوبی و ژاپن هستش. البته سازمان جهانی بهداشت همچنان معتقد هستش که با اقدامات مناسب میشه جلوی شیوع این ویروس رو گرفت. رویکرد دولت‌ها و کشورهای مختلف در مقابله با ویروس کرونا چه بوده؟
به یک موضوع بحرانی جهانی تبدیل میشه، به نظر من اون حکومت ها و اون سیستم ها یه سری مشخصات هستش که کمک میکنه که بهتر بتونن با اون موضوع بحران روبرو بشن. اعتماد بین مسئولین و مردم یکی از اون نکات کلیدی هستش که کمک میکنه در به اصطلاح جلوگیری یا به حال کنترل بحران های اینچنینی. شفاف عمل کردن کل سیستم، به حال آگاهی دادن به شهروندا که بر اساس همون اعتماد بین حکومت و مردم ها هستش، کمک میکنه که از گسترش جلوگیری بشه و به سمت کنترل و به اصطلاح دفع همچین بحران های وجود داره. تخصصی عمل کردن و سیاسی و امنیتی نکردن از نکات کلیدی است که ما میبینیم در بحران های اینچنینی. وقتی در دنیا و کشورهای مختلف دنیا تخصصی عمل میکنن و موضوع رو سیاسی امنیتی نمیکنن، خب شانس به اصطلاح کنترل کردن و رفع این مشکل خب در زمان کوتاه‌تری انجام میشه. به نظرم این نکات بسیار کلیدی هستش که بر اساس حکومت‌هایی که در دنیا هستن و نوع رویکردی که دارن و بتونن این مشخصه ها رو داشته باشن، اون بحران میتونه بحران کنترل شده ای بشه و کمتر آسیب بزنه و کمتر تلفات داشته باشه، یا متأسفانه با بی‌تدبیری و ناکارآمدی تبدیل به عمق پیدا کنه و نه تنها خود اون کشورها بلکه کشورهای دیگه هم از این ناکارآمدی آسیب ببینن.
گفتگوی روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
سلام، الان ساعت 19:13 من برم تو شهرک گلستان از یه داروخونه الکل بخرم. دو تا قوطی که خودشون پر کردن گذاشت جلوی من، گفت این 50 تومن، این 55 تومن. دو تا قوطی که بکنم کمتر از 500 سی‌سی بود. و اینکه تو خود ایرانم که هر شماره میخوای زنگ بزنی گزارش کنی اصلا عملا پاسخگو نیست. لطفا صدای ما باشی.
من میخواستم از آقای خامنه‌ای به عنوان شخص اول مملکت، به عنوان کسی که تمام امور مملکت زیر دستشه، بپرسم که این ارتش 20 میلیونی که همیشه با افتخار ازش صحبت میکردیم، این برادران بسیجی، این خواهران بسیجی الان کجان؟ چرا خبری ازشون نیست تو این شرایط؟ چرا نمیان میدون پا وسط بزنن؟ یه اقدامی، حرکتی، چیزی انجام بدن که این بیماری کرونا شیوع پیدا، کمتر شیوع پیدا کنه. چرا الان خبری ازشون نیست؟ فقط اینه باید برای کشتار مردم بیان جلو؟ آقای خامنه‌ای تا کی میخواد باعث بانی جوانای ایرانی، هموطنای ایرانی بشی؟ تا کی میخواد ظلم و ستم بکنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارتش کشورش فعلا قصد رودررویی با روسیه و ایران دو حامی حکومت سوریه را ندارد. در همین حال حرکت پناهجویان از ترکیه به اروپا ادامه دارد و آنکارا میگوید به میلیون ها تن خواهد رسید. در این زمینه بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
ترکیه به عملیات نظامیش در شمال غرب سوریه ادامه میدهد، عملیاتی که در آن نیروهای دولتی سوریه را هدف قرار میدهد. اما تأکید می کند فعلا قصد رو در روی با روسیه و ایران دو متحد حکومت سوریه را ندارد.
در حال حاضر ترکیه روسیه یا ایران را به طور مستقیم هدف قرار نمی دهد. ما تنها نیروهای نظام سوریه که خون سربازانمان را می ریزند از میان می بریم.
سخنانی که چند روز پس از هدف قرار دادن مرکز مستشاری ایران در استان حلب توسط ارتش ترکیه مطرح می شود. رویدادی که در آن شماری از نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان کشته شدند. نبردهای شمال غرب سوریه غیر نظامیان را هم قربانی می کند، تا جایی که سازمان ملل متحد روسیه و ترکیه را به احتمال ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است.
So we have reasonable grounds to believe that
دلایلی داریم که باعث می شود معتقد باشیم هواپیماهای روسیه بودند. اگر این مسئله ثابت شود، بدین معنی است که نیروی هوایی روسیه تنها مواضع نظامی را هدف قرار نمی دهند و به صورت هدف مناطق غیر نظامی را بمباران می کنند. این می تواند جنایت جنگی باشد.
ترکیه حامی اپوزیسیون سوریه است و برای ادامه حضورش در استان ادلب سال 2018 توافقی با عنوان مناطق کاهش تنش با روسیه به امضا رساند. دولت سوریه در پی بازپسگیری استان ادلب از تصرف شورشیان در بخش‌هایی از استان ادلب که همچنان در کنترل شورشیان قرار دارد، تظاهراتی در حمایت از عملیات نظامی ترکیه برگزار شد.
ما امروز توی شهر اعزاز اومدیم راهپیمایی تا حمایت خودمون رو از عملیات نظامی ترکیه و ارتش آزاد علیه شبه نظامیان اسد اعلام کنیم. شبه نظامیانی که علیه مردم بی‌دفاع دست به جنایت زدند.
اما اقدام هفته پیش نیروهای ارتش سوریه در هدف قرار دادن یکی از کاروانهای ارتش ترکیه آنکارا را خشمگین کرده و پس از آن مرزهایش را برای حرکت پناهجویان به سوی اروپا باز کرده است.
از لحظه‌ای که مرزهایمان را باز کردیم، شمار کسانی که به سوی اروپا رفتند به صدها هزار تن رسید. این شمار به زودی بیشتر هم خواهد شد و به میلیون ها تن خواهد رسید.
اوضاع نابسامان پناهجویان که در تلاشند به یونان، اولین ایستگاه به سوی اروپا برسند. کودکان و زنانی که مجبورند در سرمای زمستان بدون سرپناه روز و شب خود را سپری کنند. پناهجویانی از کشورهای مختلف از جمله ایران. و در سایه این جنگ وضعیت غیر نظامیان در شمال غرب سوریه نیز روز به روز بحرانی تر می شود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبت رسید به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا را در منطقه شرق این قاره لغو کرد. در منطقه غرب مسابقات روز دوشنبه و سه شنبه دیروز و امروز پیش از این لغو شده بود، اما در مورد بقیه بازی‌های منطقه غرب آسیا نمایندگان UFC روز شنبه آینده 17 اسفند ماه تصمیم گیری خواهند کرد. در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا ایران 4 نماینده دارد که عبارتند از پرسپولیس، سپاهان، استقلال و شهرخودرو. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا همچنان در مخالفت خود با برگزاری انتخابات 25 اسفند ماه فدراسیون فوتبال ایران پافشاری می‌کند. فیفا میگوید تا زمانی که فدراسیون فوتبال ایران اشکالات اساسنامه خود را رفع نکرده نمیتواند هیئت رئیسه جدید را تعیین کند. در نامه روز دوشنبه فیفا به ایران از مسئولان فوتبال ایران خواسته شده ابتدا مجمع عمومی باید اشکالات اساسنامه فدراسیون را رفع کند و سپس رئیس جدید فدراسیون انتخاب شود. یکی از اشکالات فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران فقدان کمیته انتخابات است. مراسم تشییع و به خاک سپاری پیکر سیامند رحمان، قوی‌ترین مرد پارالمپیکی جهان، روز دوشنبه در اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی، زادگاه وی برگزار شد. رحمان، قهرمان پاراوزنه‌برداری جهان، روز یکشنبه در سن 31 سالگی در اثر سکته قلبی درگذشت. او دارای 2 مدال طلای سنگین وزن پارالمپیک لندن و ریو دو ژانیرو بود و 8 بار در مسابقات جهانی و آسیایی دسته سنگین وزن معلولین قهرمان شده بود. بهترین رکورد سیامند رحمان 310 کیلوگرم بود. به گفته عباس علی صمیمی، سرپرست فدراسیون جانبازان و معلولان، به دلیل افزایش وزن بدن سیامند رحمان که تقریباً 200 کیلوگرم بود، به وی توصیه شده بود به تهران بیاید و تحت درمان و چکاپ قرار گیرد، ولی رحمان آن را به تعویق می‌انداخت. و در اسپانیا، ال کلاسیکو یا پرطرفدارترین مسابقه فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور میان تیم‌های رئال مادرید و بارسلون برگزار و رئال مادرید 2-0 به پیروزی رسید. مسابقه در مادرید برگزار شد و به گزارش شبکه بین سپورتس هر دو گل بازی در نیمه دوم زده شد، همراه با ثبت در تاریخ رکوردها. 1 گل به وسیله وینیسیوس، بازیکن برزیلی که بعد از لیونل مسی اولین بازیکن زیر 20 سال است که در ال کلاسیکو موفق به گلزنی شده. گل دیگر توسط ماریانو دیاز که 50 ثانیه بعد از ورودش به بازی دروازه بارسلون را باز کرد و سریع‌ترین گلزن تاریخ ال کلاسیکو لقب گرفت. کریم بنزما، بازیکن فرانسوی تیم رئال مادرید، هم 500مین بازی خود را برای رئال انجام داد. رئال مادرید با این پیروزی 2-0 با 56 امتیاز سطح جدول لالیگا را در اختیار گرفت و بارسلون با 1 امتیاز کمتر دوم است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم، اما در لحظات آینده از شما دعوت میکنم به این گزارش گوش کنید. بنیاد دفاع از آزادی‌های مستقر در آمریکا به تازگی در گزارش مفصل به چگونگی نقض حقوق بشر در رسانه دولتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و خواستار تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از سوی آمریکا شده. پیشتر گفتگویی داشتم با تهیه کنندگان این گزارش، توبی درشویت و تالیا کاتس. توبی، شما و تالیا با جمع‌آوری و ارائه شواهدی در گزارش خودتون خواستار تحریم بین‌المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران شدید. دلایل شما برای طرح این درخواست چه هست؟
این سوال خیلی خوبی است. دلیل جمع‌آوری شواهد و تهیه گزارش این است که ما از مدت‌ها پیش و به کرات از جامعه مهاجر ایرانی و گروه‌های مدافع حقوق بشر شنیده بودیم که در مورد اعترافات اجباری وحشتناک باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد. این اعترافات نه فقط در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بلکه در سایر رسانه‌های حکومتی تولید و پخش می‌شوند. ما تصمیم گرفتیم به این موضوع نگاه تازه‌ای بیاندازیم و هدف نه فقط بررسی و تشریح تاریخچه این مسئله، بلکه ارائه توصیه هایی به تصمیم گیران سیاسی و همچنین رهبران اقتصادی است. و دلیل سوم هم این بود که قصد داشتیم از بعد انسانی وضعیت قربانیان اعتراف های اجباری را تشریح کنیم. در نتیجه می توانم بگویم که هدف ما فقط تأثیرگذاری روی تصمیم گیری های سیاسی نبوده، بلکه این موضوع را در جوهره خود یک مسئله انسانی می دانیم که در واقع سرنوشت و تجارب قربانیان اعترافات اجباری است.
شما در این گزارش و در دفاع از تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه های وابسته به سپاه پاسداران به مواردی از اعترافات اجباری که توسط این رسانه‌ها پخش شده استناد کردید. میتونید در این خصوص توضیح بیشتری بدید؟
ما چندین مورد از تولید و پخش اعترافات اجباری دگراندیشان مذهبی، معترضان سیاسی و حتی افرادی که فقط برای سفر به ایران یا مطالعه در مورد اون کشور بازداشت شدند توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو مستند کردیم. برخی از این اسناد در حقیقت اظهارات و شواهد ارائه شده توسط زندانیان سابق است که تجارب خود از تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف اجباری در زندان‌های ایران را تشریح می‌کنند. این شواهد نشون می‌دهند که مصاحبه کننده‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای گرفتن اعتراف و مصاحبه‌های اجباری با بازجوها و ماموران زندان همکاری می‌کنند. یکی از موارد اخیر که شواهد او را در گزارش گنجانده ایم نیلوفر بیانی است. او اخیراً به خاطر فعالیت در زمینه محیط زیست به 10 سال زندان محکوم شده. او با شجاعت تجارب خود از فشارها در زندان، از به کار بردن داروهای توهم‌زا گرفته تا تهدید جنسی و ضرب و شتم جسمی برای گرفتن اعتراف اجباری رو تشریح می‌کند. نیلوفر بیانی فقط یکی از زندانیان نیست که تحت این فشارها قرار گرفته و این برای بسیاری دیگر از زندانیان اتفاق افتاده. ما در گزارش خود علاوه بر تشریح این روش‌ها سعی کردیم افرادی رو که مسئول این اعمال هستند معرفی کنیم.
تحریم به چه شکلی میتونه روی بودجه و فعالیت‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به اون تأثیر بگذاره؟
قرار گرفتن در فهرست تحریم میتونه چندین پیامد داشته باشه. یکی از این پیامدها فرستادن این پیام برای جامعه جهانیه که ما باید صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض قوانین بین‌المللی و موازین حقوق بشر مسئول بدونیم. در این حال میتونه دسترسی رژیم ایران به مخاطبان بین المللی رو محدود کنه. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در 20 کشور جهان دفتر و فعالیت داره و بودجه اون صدها میلیون دلاره. فعالیت‌های برون مرزی اون بسیار گسترده است و از طریق ماهواره‌های بین المللی برنامه‌های خود رو در خارج پخش می‌کنه. در نتیجه تحریم اون روی اعتبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و نشان خواهد داد که کار اون نه پخش اخبار و گزارش، بلکه بلندگوی یک رژیم خودکام است. علاوه بر این تحریم این سازمان و به خصوص تحریم افرادی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات وابسته به اون کار میکنند میتونه امکان اونها برای سفرهای خارجی رو محدود کنه. امکان تهیه سخت افزار و نرم افزارهای رسانه‌ای و امکانات مالی که این سازمان برای فعالیت خود به اون نیاز داره رو محدود خواهد کرد و در نهایت بودجه و دامنه فعالیت اون رو محدود میکنه.
برگردیم به قسمت اول پاسخ شما. در برخی موارد هویت خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در مواردی گفته شده بازجویی زندانیان رو هم بر عهده دارند، به عنوان نمونه خبرنگار بازجوی مریم منبینی همسر کاووس سید امامی شناخته شده نیست. چطور میتونید افرادی مثل این خبرنگار بازجو رو که هویتشون مشخص نیست تحریم کنید؟
Sure. So we have a list of kind of the head people in IRIB.
ما فهرستی از مسئولان و مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مؤسسات وابسته به اون تهیه کردیم. به اعتقاد ما تحریم این مقامات روی فعالیت این سازمان تأثیر چشمگیری خواهد داشت و همزمان تلاش خواهیم کرد که با وجود عدم شفافیت در فعالیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، افراد مسئول پروژه‌های اعترافات اجباری رو شناسایی کرده و برای قرار دادن اون در فهرست تحریم‌ها اقدام کنیم. به اعتقاد ما تحریم مدیران و مسئولان ارشد این سازمان به مرور روی کلیت فعالیت‌های اون تأثیر خواهد داشت.
همانطور که تالیا به خوبی توضیح داد، ما در گزارش خود توصیه‌های گوناگونی برای سیاست‌گذاری در این زمینه و نه فقط خطاب به دولت آمریکا، بلکه کل جامعه بین‌المللی عنوان کردیم. هدف نهایی ما این است که حکومت جمهوری اسلامی ایران روش عمیقاً غیر انسانی اعترافگیری اجباری را متوقف کند. همانطور که در گزارش خود تشریح کرده ایم، این روش ناقض کنوانسیون سازمان ملل متحد است و حتی با قوانین داخلی ایران تضاد دارد. همانطور که تالیا اشاره کرد، یکی از توصیه های گزارش تحریم مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که هنوز در فهرست تحریم کشورهای دیگر به غیر از آمریکا قرار نگرفتند. و علاوه بر این، خواهان تحریم شرکت‌هایی هستیم که به این سازمان تجهیزات می‌فروشند. تمام این توصیه‌ها در گزارش ما که ابتدا توسط ایران وایر منتشر شده، گنجانده شده است. من نام ایران وایر را ذکر کردم چون مؤسس آن مازیار بهاری نیز از قربانیان اعترافات اجباری بوده است. طبق توصیه‌های ما، دولت‌های جهان باید شرکت‌ها و مؤسساتی را که آگاهانه و یا ناآگاهانه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌های دولتی ایران تجهیزات می‌فروشند و یا امکانات دیگری در اختیار آن قرار می‌دهند، شناسایی کنند. به عنوان نمونه، ما دریافتیم که بانک آینده که به دلیل کمک مالی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است، هنوز توسط کشورهای دیگر تحریم نشده. این یک نمونه از اقداماتی است که دولت‌های جهان می‌توانند انجام دهند. در این حال یادآوری می‌کنم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 20 کانال کشوری، 13 کانال بین‌المللی و 34 کانال استانی منطقه‌ای دارد. در حال حاضر این برنامه‌ها توسط 3 شرکت ماهواره‌ای پخش می‌شوند. این شرکت‌های ماهواره‌ای باید بررسی کنند و ببینند که آیا پخش اعترافات اجباری ناقض موازین و استانداردهای حرفه‌ای آنها نیست. violate their
own ethical standards. شما فکر می‌کنید که اعمال چنین تحریم‌هایی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو مجبور خواهد کرد که پخش اعترافات اجباری رو متوقف کنه؟
We don't know what calculus the Iranian government
ما نمی‌توانیم بگوییم که حکومت ایران چه محاسباتی را در نظر خواهد گرفت، ولی می‌دانیم که جامعه بین‌المللی خواهان اقدام برای توقف اعترافات اجباری شده است. در این حال، با تکیه بر شواهدی که از جامعه مهاجران ایرانی جمع‌آوری کرده‌ایم، می‌توان گفت که در ایران هیچ فرد، گروه یا جامعه‌ای در برابر این روش مسئولیت ندارد. در نتیجه ما معتقدیم زمان آن فرا رسیده که جامعه بین‌المللی در این مورد اقدامات بیشتری انجام دهد. این اولین باری نیست که جامعه بین‌المللی به این موضوع حساسیت نشان داده. به عنوان نمونه، پیشتر بریتانیا درباره پخش اعترافات اجباری مازیار بهاری از طریق آفکام، نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در آن کشور، اقدام کرد. حتی فیلمی به اسم گلاب درباره اعترافات مازیار بهاری ساخته شده است. افکار عمومی از این موضوع اطلاع دارند و اعترافات اجباری در ایران موضوع جدیدی نیست. در نتیجه وقت آن رسیده که جامعه بین المللی رژیم ایران را در این باره مسئول بشناسد. از سوی دیگر حکومت ایران نیز می داند که اقدامات بیشتر به نفعش نخواهد بود، چون ممکن است به واکنش های بیشتری علیه حکومت منجر شود.
شما نگران نیستید که حکومت ایران در واکنش به تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همینطور سایر رسانه‌های حکومتی اقدام به ارسال پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی بکنه؟
من بر قسمت آخر پاسخ به سوال قبلی تاکید می‌کنم که مسئول شناختن یک حکومت به خاطر روش‌ها و اقدامات غیر انسانی و غیر قانونی هیچگاه کار نادرستی نیست.
شما چقدر به تایید این تحریم‌ها از طرف دولت آمریکا امیدوارید؟
First of all, I just want to underscore that the burden should not just be on the US government.
در درجه اول می‌خواهم بگویم که بار مسئولیت برخورد با این مسئله نباید فقط بر دوش دولت آمریکا بیفتد و تمام جامعه بین‌المللی باید مسئولیت بپذیرد. ماهواره‌های بین‌المللی برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پخش می‌کنند. نکته دوم این است که من معتقدم که دولت آمریکا مسئله اعتراف‌های اجباری و پخش آن در تلویزیون دولتی ایران را بسیار جدی می‌گیرد. ما با مقامات ارشد دولت آمریکا گفتگو کردیم و آنها در این مورد حساس هستند و انجام اقداماتی در این مورد را مد نظر دارند. ما گزینه‌های مختلفی را برای اقدام‌های عملی در اختیار آنها قرار داده ایم. در نتیجه من خوشبین هستم که به مرور زمان و با افشاگری و آگاهگری بیشتر در این زمینه، نه فقط دولت آمریکا بلکه کانادا و اتحادیه اروپا که شهروندان ایرانی تبار آنها نیز قربانی این روش بسیار وحشتناک بودند، در این زمینه اقدام خواهند کرد.
فقط این نکته را اضافه کنم که گرفتن اعترافات اجباری در ایران چند دهه سابقه داره و در گذشته دولت‌های آمریکا و متحدان اون از جمله اتحادیه اروپا و همینطور دولت فعلی آمریکا، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی بر توقف این مورد از نقض حقوق بشر تاکید کردند.
آیا دولت آمریکا تحریم‌های مشابهی علیه رسانه‌های یک دولت یا کشور دیگه اعمال کرده؟
Yes, the United States government actually found.
دولت آمریکا شبکه تلویزیونی المنار متعلق به حزب الله لبنان و قدس تیوی شبکه تلویزیونی گروه حماس را تحریم کرده و به این نتیجه رسیده که هرچند این شبکه‌های تلویزیونی مؤسسات رسانه‌ای هستند، ولی از ساختار گروه‌هایی که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند جدا نیستند. اتحادیه اروپا نیز المنار را تحریم کرده است. یکی از دلایل این تصمیم این بود که مؤسسات رسانه‌ای مثل المنار، درست مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از گزارشگران خود برای شناسایی قبل از عملیات استفاده می کنند. همانطور که ما در گزارش خود تشریح کرده ایم، برخی از خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در واقع ماموران سپاه پاسداران هستند. در نتیجه چنین اقداماتی در گذشته هم صورت گرفته است.
تهیه و تنظیم این گزارش توسط شما دو نفر چه مدتی طول کشیده؟
در ابتدای کار ما قصد داشتیم یک گزارش کوتاه تهیه کنیم، ولی به مرور حجم و دامنه آن گسترش یافت، چون به این نتیجه رسیدیم که گزارش باید در حد امکان در مورد حوادث پس از 2016 همه جانبه و کامل باشد. دیگران در مورد این مسئله در سالهای قبل گزارش های تهیه کرده اند. به عنوان نمونه رادیو فردا و یا ایران وایر گزارش های خوبی در این زمینه تهیه کردند، ولی ما به این نتیجه رسیدیم که گزارش هم از نظر بررسی و مستند کردن موارد، هم از نظر توصیه های سیاست گذاری باید کامل و همه جانبه باشد. تهیه گزارش چندین ماه طول کشید.
این تحقیقات دنباله دار است، چون اعترافات اجباری هیچگاه در ایران متوقف نمیشه و رژیم ایران همواره از این روش استفاده میکنه و در نتیجه همزمان با تهیه گزارش ما این موارد رو بسط داده و تکمیل کردیم.
قراره که این گزارش مفصل رو به چه نهادی ارائه کنید و فکر میکنید که بررسیش چقدر طول بکشه؟
ما تلاش خواهیم کرد در گسترده ترین ابعاد ممکن این گزارش رو منتشر کنیم، چون موضوع آن بسیار مهم است. ما قصد داریم علاوه بر ارسال گزارش برای دولت‌های آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان، آن را در اختیار نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح بین‌المللی قرار بدهیم که احتمالاً از این مسئله به خوبی مطلع هستند، ولی در این حال آن را برای سایر نهادها و مؤسسات بین‌المللی که از ابعاد این موضوع اطلاع کمتری دارند ارسال خواهیم کرد. در مورد اقدامات عملی نیز باید بگویم که ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد که اهمیت این موضوع و ضرورت اقدام در این زمینه را برای جامعه بین الملل تشریح کنیم و همه را تشویق کنیم که نباید این مشکل را بدون راه حل رها کرد. امیدوارم بتوانیم جامعه بین المللی را قانع کنیم که باید رژیم ایران را به خاطر توقف این روش وحشتناک و غیر انسانی تحت فشار قرار داد.
ما در مورد این مسئله واقعا جدیم و هدفمون اینه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خاطر این روش مسئول شناخته بشه. ما برای طرح گسترده این موضوع و جلب توجه افکار عمومی هم برنامه‌های عملی مشخصی داریم و به نظرم تصمیم‌گیران سیاسی هم می‌دونند که با اتخاذ تصمیم‌های مناسب می‌تونن در این روند تأثیر مثبتی بگذارند.